قال جفیق جلسه 45 چهارشنبه 28/8/1404.
السلام علیکم یا اهل بیت النبوة. من بالا
از سوز دل
صدا می زد نفسی علا زفرات محبوس یا لیت خرجت مع الزفرات
چراغ عمر من خاموش است
در ظلمت قبر یا حسین میگویم الا لعنت الله علی الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون به نیت فرج آقا امام زمان و سلامتی وجود نازنینشون سلامتی اسلام سلیم نهده عزیز مولوی بزرگوار استاد گران قدرمون و به نیت نابودی دشمن ها و به نیت انشاءالله اموات شهدا علما حضرت امام همه به رحمت بشن صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك
طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشا الی صراط مستقیم. تشکر میکنم از فاضل ارجمند جناب آقای باقری که هم خودشون مستفیض شدن ثواب به ثواب رسیدن و هم ما رو مستفیض کردن. یکی دو تا سوال شده من جواب بدم وارد ادامه مسئله 67 بشیم. سوال کردن که جناب سید آیا در ضروریات دین قائل هست به وجوب تقلید، چرا بیان نکرده؟ مسئله 6 قبلا داشت دیگه، جناب سید قائل نیست به تقلید در ضروریات، مثل اینکه فاضل ارجمندمون حالا یا تازه ملحق شدن یا فراموش کردن مسئله 6 و عروه رو ببینن. یکی از آقایون دیگه سوال خوبی کردن، دقت بفرمایید چون تو توضیح درس دیروزمون به کار میاد. نوشتن که شما موضوعات رو دو قسم کردید، یک قسم مانند دم، رضا و امثال اینها که کار فقیهه باید از ادله به دست بیاره و مقلد باید تقلید کنه. بعد نوشتن خب تو همین موضوعات هم گاهی فقیه به کارشناس مراجعه میکنه، مثلا در رضا وقتی گفته میشه شیر دادن طوری باشه که گوشت از آن بروید، سوال این است که تشخیص این هم با کیست؟ فقیه، کارشناس؟ قطعا با کارشناس است. رضا در تقسیم بندی حضرت عالی به نظر میرسد اضافاتی لازم است. در جواب به سوال خوب دوستمون عرض میکنم، ببینید این که شما گفتید تطبیقه، تطبیق غیر از تفسیره. مگه یادتون رفته گفتیم یک بس تفسیر موضوع، تبیین موضوع که این روزا بحث ماست، یک بس بحث چیه؟ تطبیقه. در تطبیق البته گاهی به کارشناس رجوع میکنن، گاهی مثلا به خود شخص خودش باید به خودش رجوع کنه، حالا تاریخ تولد چه میخواد در بیاره، خب خودش دیگه. لذا اشتباه نشه بین تطبیق در مصداق که بله از کارشناس کمک میگیرن یا از عرف، خیلی وقتا هم از عرف عام کمک میگیرن، و بحثی که ما داریم که تفسیر و تطبیقه. حالا این تو درس امروزم اگر انشاءالله برسیم یه اشاره ای میشه. یک مطلب دیگری رو دقت کردید، من دیروز گفتم بعضی از موضوعات حالا چه مستنبط چه حتی ساده اگر تو دلیل بیاد و رفع ابهام بخواد بشه، برای سعه موضوع و زیق موضوع باید به ادله رجوع بشه. رجوع به ادله هم که کار چیز هست، کار فقیهه. نوشتن که هر عنوانی تو دلیل شرعی بیاد همینطوره. مثلا در قرآن اومده فقسلو وجوهکم وج و ایدیکم ایدی الال مرافق و ارجلکم ارجل الال کعبین. بگیم چون اینا تو ادله اومده پس کار فقیهه. نه اشتباه نکنید. اگر یه جا تو دلیل بیاد و ابهام حکمی داشته باشه، مثال زدم براتون، وقتی گفته میشه خون نجسه، برای ما سوال پیش میاد هر خونی یا خون خارجی؟ مثلا دلیل داریم که داخل بدن خون پاکه. شما الان اگر یه آمپول بزنید به رگ بخوره تو بدن به خون، ولی وقتی آمپول میاد بیرون هیچ خونی بهش نچسبیده، میگن پاکه، با اینکه ملاقات کرده به خون ولی داخل بدنه. اینا منظوره. و الا بتون بگم هر واژه‌ای تو زبان شارع بیاد اگر بیان خاصی و ابهامی نداشته باشه، ما رجوع میکنیم به لغت. الان در آیه وضو اگه میخوایم معنای مرفق رو بفهمیم، میبینیم لغت و عرف چی میگن. البته در خصوص وجه، وجوه حکم، در خصوص وجه روایت داریم، و خب اگر روایت داشته باشیم و تفسیر خاصی باشد، میدونید علما میگن مصطلح شارع بر لغت و عرف مقدمه. در خصوص وجه این نکته هست. اما خیلی جاها نه دیگه، خیلی جاها وقتی که تو دلیلم اومده باشه، اینم که من دیروز گفتم اگر اومد تو دلیل، وقتی که بخوایم حدود موضوع رو روشن کنیم، نه معنای کلمه رو. معنای کلمه خون، معناش خونه، اما این خون که موضوع واقع شده و من مجتهد شک معقول دارم، نه شکی که وسواس باشه که آیا خون تخم مرغ هم هست، خون تخم مرغ نیست و هاکذا، اون دیگه باید تفسیرش با شارع باشه. بلندتر.
همین که موضوع دلیل قرار گرفت، احتمال می‌دیم که دخالت کرده باشه. همین احتمال هم لازم میشه که تغییر کنیم.
نه خیر، احتمال میدیم. احتمال مقلد رو میگید یا مجتهد رو میگید؟ مجتهد رو باید بگید، درسته؟ خب مجتهد باید جستجو کنه. یکی از آقایون دیگه پرسیدن به نظرم همین سوال رو که ما چه میدونیم. خب شما نمیدونید، بالاخره مجتهد باید وارسی کنه، مسلط بر ادله باشه که آیا مثلا تفسیر خاصی داره این واژه یا نداره. البته نگید خب مشهد از کجا میتونه این همه، به هر حال منابع مزان، انسان وقتی مدتی کار میکنه میفهمه این واژه روایت خاصی داره یا نداره. الانم که خوشبختانه دستبندی شده کتاب ها از گذشتگان، کار قدری راحت شده.
مقلد چطور؟
چی؟ مقلد قرار شد که به احتمال و شک اعتنا نکنه و تقلید کنه. وقتی مجتهدش اومد مثلا گفت تخم مرغ، خون داخل تخم مرغ پاکه، دیگه این نمیتونه بگه من باید خودم کار بکنم. بله، اگر مثلا فرض کنید ایشون کارشناس تغذیه است، حال من به چه علمی مربوطه، و مثلا فهمید که خونی که داخل تخم مرغ واقعا خون نیست، گوش میکنید، یه ماده دیگه هست سرخ رنگه مثلا، اصلا خون نیست، اون یه حرف دیگه است، برسه به مثلا و الا نه. میذارید زد بیشیم؟ بفرمایید.
سوال دوستان اینه، یعنی که پس میشه تقلید، باید تقلید بکنه
موقع. باید تقلید بکنه بله.
در خود موضوعات جواب نداد.
بسیار.
شما یعنی تقلیدی شد یا از باب اطمینان
هست؟ سوال این بود که هر واژه‌ای تو دلیل میاد این از تقلید خارج میشه، این تقلیدی میشه طبق حرف دیروز؟ گفتم نه. اگر بیان خاصی شارع داره بله، و الا اگر بیان خاصی نداره و مقلد و مجتهد با هم اختلاف دارن و مقلد فهمید که اینجا داره مجتهد اشتباه میکنه، ولو این واژه در قرآن اومده باشه، در روایت اومده باشه، اما چون معناش به کارشناس واگذار شده، اینجا تقلیدی نیست. تقلیدی
نیست. بررسی
آقا بررسی، مگه من میگم بررسی موضوع شرعی، یه واژه اومده تو دلیل، اینم از اون موضوعاتی نیست که باید سعه وزیقشو از ادله به دست بیاریم. مقلد نمیدونه که هیچ چی دیگه، باید تقلید کنه دیگه. من نمیدونم چرا شما معطل میکنه، خب باید تقلید کنه دیگه، باید تقلید کنه. ولی اگر اولا من میخوام وظیفه خود مجتهد رو بگم، خود مجتهد چه گوری بکنه، آیا باید به کارشناس رجوع کنه یا نه، یا به روایت؟ خود روایت نداره دیگه. گوش کنید آقا، اشکال خوبتونم اون وقت چیز میشه، ما باعث میشه که کمتر توجه کنم. نه اینجوری نیست، ما به شما ارادت داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقایون، قدری داره بحثمون طولانی میشه، ولی مسئله 67 است و یک عالم بحث. اگه دقت کرده باشید، ما فقره فقره از کلمات صاحب عروه میاریم حواشی که مربوط به اون فقره است، نقل میکنیم، اگه اشکال داره اشکال میگیریم، اگرم نداره تایید میکنیم. آخرین جمله‌ای که تو مسئله 67 آمده و مورد دو تا تعلیقه قرار گرفته این جمله است که ایشون میگن کار تطبیق ربطی به مجتهد نداره. یادتونه دیگه، این که فلان مایه خمره یا آبه، این کار مقلده. که اگه یادتون باشه من گفتم اینا شما برای چی اینجا میگید آقای صاحب عروه؟ شما بحثتون راجب تقلید و عدم تقلید در موضوعات، نه در مصادیق. در مصادیق که معلومه، مصادیق یعنی خارج، یعنی پدیده خارج، این که این آب شرابه، این بوله، نمیدونم فلانه، این آب مضافه مطلقه، اصلا آب غیر آب، اینا که کار مجتهد نیست، مگه بس داره؟ ولی حالا ایشون آوردن. بعدم فرمودن صاحب عروه که اگر احیانا یه جایی فقی نظر بده، از باب مخبر عادل و عدل واحد قبوله، نه از باب مجتهد. خیلی بحث ها آقایونم عرض کردم براتون، چون ما شاءالله علمای ما تا دلتون بخواد تو مصداق هم وارد میشن، مصداق ها نه موضوع ها، مصداق. خب این سید میخوان بگن که فقها ها وارد بشن ولی از باب عدل واحد قبوله. دو تا از آقایون اینجا حاشیه دارن، که عدل واحد در موضوعات معلوم نیست قبول باشه. یکی از آقایون میگن این خلاف مختار ماست، چون نوعا میگن دو تا باید شهادت، دو تا، اونم نه دو مرد عادل، یعنی سه چیز معتبر میدونن: عدد، دو، جنسیت خاص، مرد و عادل. دو نفر از موحشین دارن که البته یکیشون میگه که نظر ما اینه که باید متعدد باشه، یکیشون میگه اختلافیه. آقای نجفی داره اختلافیه، مرحوم آقای فاضل داره که ما قبول نداریم. حال جالبه که این دو نفر خیلی وقتا تو حاشیه هاشون با همن و یه قوم خشی با هم دارن. میدونید که بین این دو بزرگوار قوم خشی بود، البته ربطی نداره، دارم همینجوری خبر میدم. ببینید، من نمیخوام بگم حرف این دو بزرگوار اشکال داره، ولی جناب سید الان در مقام بیان این که عدل واحد کافیه یا باید یه عادل دیگه هم ضمیمه بشه، تو مقام این بیان این جهت نیست. اگر جناب سید در مقام بیان این جهت بود، شما حاشیه بزن بگو من قبول ندارم، ولی ایشون تو مقام بیان این جهت نیست. بله، ایشون میخواد بگه که بعضی وقتا حرف مجتهد از باب عدل واحد، مخبر واحد قبوله. حالا اگه جای دیگه گفتیم تعدد لازمه، یه نفر دیگه هم باید بشه. به عبارت دیگه این شرط لازمه، نه شرط کافی. و جناب سید در این مسئله در مقام بیان این جهت نیست. ولی لذا بهتون بگم، مثلا شما یه وقت بگید که نظر سید اینه که در موضوعات خارجیه حرف یک عادل کافیه، بعد به این عبارت تمسک کنید، این درست نیست. جواب اینه که مرحوم سید در مقام بیان این جهت نیست. بله، مسئله 20 که قبلا داشتیم، مسئله 36 که قبلا داشتیم، گوش میکنید، اونجاها در مقام بیانه. اونجایی که میگه آیا عدل واحد میتونه خبر از فتوای مجتهد بده، آیا عدل واحد میتونه خبر از گزارش از اعلم بده، میگه فلانی اعلمه، ایشون در مسئله 20 و 36 آدرس دادم برگه هست، اونجا بیان داره. و عجیبم اینه که مرحوم سید آقایون قراری نداره تو مسئله. یعنی من نمیتونم بگم جناب سید عدل واحد و کافی میدونه، نمیتونم بگم عدل واحد و کافی نمیدونه. مبنای خود ما هم که میدونه چیه، بزرگوارانی که تازه احیانا ملحق شدن، ما میگیم نه عدالت میخواد، نه مرد بودن میخواد، نه عدد میخواد، صیغه خبیر. طرف صیغه باشه، یعنی حرفش حجت باشه، صیغه باشه. ولو ممکنه فرض کنید عادلم نیست، حالا یه خانمی است که مثلا ممکنه، یا آقایی است که خدای نکرده نمازم نمیخونه، ولی صیغه است، دروغ نمیگه. یکی هم اگر مسئله کارشناسیه، کارشناس باشه. همین. لذا میدونید چقدر این مسئله تو بحثای پزشک قانونی، دادگاه ها، پلیس راه. حالا جالب اینه آقایون، ببینید گاهی وقتا ما نمیدونم یه چیزی میگیم خودمونم نمیتونیم اجرا کنیم. الان تو دادگاه ها، تو نهادها، جاهای مختلف، هیچ وقت منتظر دو، بگید آقا دو مرد عادل، نه بگم پزشک قانونی تایید کرده. حالا پزشک قانونی کیه؟ ممکنه خانم باشه، ممکنه آقا باشه، ممکنه اهل نماز باشه، ممکنه نباشه، ممکنه حجابش درست باشه، ممکنه نباشه. ولی البته باید امین باشه، خدای نکرده خائن نباشه، اگر تایید میکنه بلد باشه، حال به من بگن تایید کن. چی میتونم تایید کنم؟ کارشناس. اینم البته نظر خود ماست. و عجیبم اینه، روایات به وضوح دلالت بر این مطلب میکنه. اینو گفتم که فردا اون بعضیا دست نگیرن دو دفعه اینو بگن اینم یه حرف جدیدی از فلانی شد. بله حرف جدید هست، ولی خب روایاتو ببینید. حرام که نیست آدم روایاتو ببینه بعد حرف بزنه، حتما باید بدون روایات حرف بزنه تا حلال باشه. خب برید روایاتو ببینید، روایات باب شاهدو ببینید. امام میگن اگر یعرفو به صدق، ولو ناسبی باشه، ولی یعرفو به صدق، آدمیست که معروف راستگوه، دروغ نمیگه، تو کار خودش تعهد داره، ممکنه حتی کافرم باشه ولی تو کار خودش تخصص داره، تو کار خودش امنه، از خیلی از مسلمان ها بیشتر رعایت میکنه، تمام شد رفت. و اما آقایون، از این قسمت که رد بشیم، یه قسمت دیگه میمونه، اون دو موردی که صاحب عروه میگن تقلیدیه. جالبه بدانید اون دو مورد هیچ حاشیه نداره. صاحب عروه اول مسئله میگه محل تقلید احکام فرعیه چی بود؟ عملیه فقهیه. آخر آخرم، آخر مسئلم میفرماید در موضوعاتی که مخترع شرعیه، البته کلمه مخترع رو من میارم، ایشون میگه مستنبطه شرعیه، و ای کاش نمیگفت این رو، همون میگفت مخترع. مثل ماهیت نماز، ماهیت روزه، ماهیت حج، اینا، این دوتا مورد تقلید هیچ حاشیه نداره. هرچی حاشیه بود آقایون که ما خیلیشو گذروندیم، مربوط به موارد عدم تقلید بود که هی سید میگفت این موارد از تقلید خارجه، یه عده پیدا شد و میگفتن این موارد چیه؟ تقلیدیه. خب اینم یه نکته، ما هم قبول داریم دوستان، دیگه نمیخواد معطل بشیم. اگر واقعا حکم فقهی باشه، اگر مخترع شرعی باشه که باید از ادله در بیاره، این کار فقیهه. خب بسم الله الرحمن الرحیم آقایون، از این مرحله دیگه خلاص میشیم. اگه دست منو نگاه کنید، ما در مسئله 67 تا الان سه تا کار بزرگ کردیم. یکی بیان الموضوع، یعنی مسئله رو توضیح دادیم، بیان الموضوع. دوم بیان ابهامات و نکات، اینم اضافه کردیم تو این مسئله. گفتیم این مسئله یه ابهاماتی داره و یه نکته هایی داره، ابهامات و نکات. در مرحله سوم هم تعلیقه ها، اما ما در اینجا برخلاف جاهای دیگه تعلیقه ها رو فقط نقل نکردیم، بلکه جانانه چیز کردیم، نقد کردیم، تحلیل کردیم. خب بلدید دیگه، دو مرحله دیگه مانده. یه مرحله تحقیق قبل از اظهار نظر، یه مرحله هم اقتراحه، که انشاءالله بخشی از تحقیق رو امروز میگیم. بعید میدونم کل تحقیق امروز برسیم تمام کنیم، حالا هرچی رسیدیم. و اقتراح هم میمونه هفته آینده، خوب مستحضرید به خاطر ایام قنبار فاطمیت حوزه تعطیله، و انشاءالله شماها حالا یا مشرف میشید تبلیغ، اگر توفیقی باشه ما را هم دعا کنید. البته همطور که گفتیم بلدید سایت و کانال دیگه، حالا سایت که هست تعطیل نیست. معمولا بعضی از صحبت هایی که من این بر اون بر میکنم به دوستان سایت و کانال میگم این روزا بذارن. انشاءالله درس بعد ما دیگه میره شنبه دیگه، اون شنبه بعدی که حوزه شروع میشه. فقط من بهتون بگم من احتمال دو روز مسافرت رو دارم اون اول هفته آینده، به خاطر همین مسئله کنگره مرحوم نائینی که من مسئولیت دبیر علمی شو داشتم تو این 4-5 سال، ممکنه مسافر باشیم. اگرم مسافر بودیم درسمون تعطیل نیست، مجازن دو روز رو صوت و گوش میکنید. انشاءالله دوشنبه من سعی میکنم از مسافرت برگشته باشم و درس حضوریه. پس اون دو روز رو دیگه متوجه باشید، چون درسم غیر حضوریه طبیعتاً باید بیشتر دقت کنید. روزایی که صوتو گوش میکنید اشکال نداره دوبار گوش کنیم که نکات بیشتر دستمون بیاد.
بر این تعلیقه ها شما ظاهرا فقط یک مورد رو، همین مورد آخر امروز بود، گفتید تقلیبیه، بقیه رو گفتید اطمینان ملاکه. چرا در این مورد آخر؟
حال اینا رو اشاره میکنم، بذارید اینجور شاید نباشه که شما میفرمایید. ببینید، ما چون برخلاف گذشته تعلیقه ها رو یا اون نکات، بیان نکات مسئله، چون مفصل وارد شدیم، بگم بهتون ما الان خیلی از نکات تحقیقی رو قبلا گفتیم و لذا نباید تحقیقمون چاق باشه، ولی چون فاصله شده بعضی مطالب هم مطالب مهمی است، بذارید با من همراهی کنید سریع نکاتی که قبلا گفتیم اشاره کنیم. اگه یادتون باشه یکی از نکات که مفصل وارد شدیم این که شما 5 مورد میشمارید برای موارد عدم تقلید آقای صاحب عروه، ولی 5 تا نیست. یادتون میاد؟ مسائل رجال، علوم حدیث، درایه، فلسفه فقه، حتی بعضی از بحث‌های جهانبینی، ایدئولوژی، اینا چیه؟ این یه نکته بود میخوام یادتون بیارم. نکته دوم که دوست دارم بازم دقت کنید، تفکیک بین موضوع و مصداق بود. درسته؟ گفتیم تمام بحثات تو موضوع نه تو مصداق. برای مثال سید رو، اون مثالی که زد، گفتیم شما دارید برای مصداق مثال میزنید، اگه میخواید مثال به موضوع بزنید. یادتون آوردم. نکته دیگه مطلبی که داشتیم این بود که هر جا مقلد رو مبانی استنباط فقیهش اشکال داره تو اون مسئله نباید تقلید کنه. بله؟ اصلا از خود شما سوال کرده مطلب رو وقت باید تقلید میکنه. اما چیزی که خدا رو شو کارو آسون میکنه اینه که معمولا مقلدان خبر از کار مجتهد ندارن یا نهایتا شک میکنن. یادتون باشه اینم یه نکته بود. نکته دیگه، نکته بله، درس دیروز بود. آقا این درس دیروزا من وسواس نیستم، آقا بگید استاد چه اینقدر حرص میخورد، میدونم چقدر مهمه. ببینید هر موضوع مستنبطی نباید بگیم از تقلید خارجه، چنان که نباید بگیم داخل در تقلیده. لذا ما با 2 گروه دیروز درگیر شدیم، با خود متن عروه درگیر هستیم که ایشون میگه اصلا تقلیدی نیست، با محشین و عروه درگیریم که میگن تقلیدیه. قرار شد چی باشه آقایون؟ قرار شد که اگر یه لفظی اومد تو دلیل، البته لفظ پیچیده است، ابهام داره، اگر با کمک روایات احکام و آیات باید روشنش کنیم، این کار فقیهه. اگر باید از طریق جستجو از کارشناس روشنش کنیم، کار فقیه نیست. ولذا اگر مقلد اینجا تقلید نکنه، درسته نباید تقلید بکنه. یه نکته دیگه هم دیروز خیلی گذرا من گفتم، نمیدونم ذهنتون هستانه، ما اصلا آقایون بین ساده و غیر ساده، بگید آقا، فرقی نمیبینیم. مرحوم صاحب مستند آقای نراقی، مرحوم صاحب عروه، حالا همینجا البته صاحب عروه فرقی نگذاشته، آقا هی میگن اگر موضوع پیچیده است مثلا به فقیه رجوع کنیم، اگر ساده هست مقلد خودش رأی بده. اگه پیچیده است، اگر ساده است، اصلا پیچیده و ساده طبق حرف دیروز ما آقایون اصلا معیار نیست. ممکنه یه موضوعی پیچیده باشه، حل پیچشم با کارشناسه. اینجا اگر مشهدم حل کنه، مشهدم از کارشناس میگیره. خب من مقلد که نباید از مشهد اینجا تقلید کنم، با اینکه پیچیده است. یعنی پیچیده ای که پیچش با دست بگید کارشناس روشن میشه، خود فقیه هم با او مراجعه به او حل میکنه، اینجا تقلیدی نیست. از اون طرف ممکنه موضوع ساده باشه، عدم هیدرم مثلا الخم، ولی چون رفته تحت یه حکمی ابهام داره، باید روایات رو نگاه کنیم تا بفهمیم مراد امام چی بوده. خب اینجا باید از مجتهد تقلید کرد، ولو ساده هست. ببینید هی آقایون میگن ساده و غیر ساده، مستنبط و صرفه. حالا معلومه عربه نداره ساده، داره صرفه، سازک، عربیش هم میشه سازج، سازج، هر دوش هم درسته. اصلا این معیار نیست. معیار اینه که من گاهی با بعضی از مراجع که استفتا بودیم یه مدتی رحمت الله علیه، هی بحثمون میشد، میگفتم شما اگر خود مسئله رو با رجوع به روایات حل کنید درسته، این کار شماست نه کار مقلد. اما وقتی میخواید با کارشناس حل کنید، خب این تلفن که شما میزنید میتونه خود مقلد بزنه، ربطی نداره. اینم یه نکته. آخرین نکته آقایون، خیلی با سرعت گفتم که تمام کنم، دو تا نکته دیگه مانده حالا عرض میکنم. یه نکته اینه که فقیه سه تا شأن داره: شأن فتوا، شأن قضاوت، شأن حکومت و ولایت. از شما سوال میکنم، تمام این بحثای چند روز ما مال کدام شأن فقیهه؟ اشاره کردیم قبلا شأن فتوا، و الا فقیه به عنوان قاضی قضا یا به عنوان حکم حکومتی باید دست رو مصداق بذاره. حتی یعنی مثلا میگه فلان روزنامه را تعطیل کنید، فلان شخص باید اعدام شود، فلان شخص باید از زندان آزاد شود، فلان خانه باید تخلیه شود. اینا اصلا میدونی که قضاوت و حکم حکومتی تا حتی تطبیق هم دست مجتهده، و الا اگر قاضی تطبیق نده حکم فایده نداره. دو نفر دعوا دارن، رفتن دادگاه، قاضی بگه که اگر شما قاسمی خونه رو خالی کن، هر که قاسمه خونه رو خالی کنه، این به درد نمیخوره، باید بگه این آقا تا زور باید خانه رو خالی کنه، این آقا قاسمه باید تا زور خالی کنه. لذا بلد باشید آقایون این بحثا همش مال فتواست. البته آخرین نکته، البته بعضی وقتا فقیه به ما هو مفت، به ما هو مفتی، به ما هو مفتن، شأن تطبیقم عهده‌دار میشه. مثل که مثلا به مقلد میگه اینو نخور، این شرابه نخور. مثلا این شراب نخور، میگه این شراب نخور، بحث قضاوت که نیست که بخواد فصل خصومت بکنه، حکم حکومتی هم نیست، میگه این شراب ها نخوری ها. این آقای میدونی که این در واقع نه فتواست نه حکم قضاییه، چون فصل خصومت نداره، نه حکم حکومتیه چون داره حکم خدا رو میگه. این فقیه اینجا داره کمک میکنه به مقلد، لذا فتوا نیست، این تطبیق فتواست. ما معتقدیم آقایون میرزای شیرازی که گفت فرمود استعمال تنباکو حرامه در حکم محاربه امام زمانه، آقایون میگن حکم حکومتی میرزا ما قبول نداریم، حکم حکومت. این نه فتوا بود، نه حکم قضایی بود، نه حکم حکومتی، این تطبیق فتوا بود. البته تطبیق فتوا کار فقیه نیست، کار غیر فقیه، منتها اگر مسئله اجتماعی باشه یه حساب دیگه ای داره. اگر مایل بودید تو این تعطیلی فقه مصلحت رو ببینید، واقعا دوستان تصور نوع شما بدتون نیادها، تصور نوع حوزه تصور درستی از حکم حکومتی و فتوای اجتماعی نیست. شاید اولین بار تو اون کتاب داره اینا از هم جدا میشه. به نظرم اونجا من فتوای میرزارم آوردم و گفتم ماهیتش چیه، ولی خود موضوع موضوع مهمیه، حکم حکومتی، گسترش و اعتباراتش. خیلی آقایون من چیز کردم که این قسمت تمام بشه. حالا این نکته آخر رو خودم هم راضی نیستم، وقتم گذشته، بعضانم کلاس دارید، درس بعدی که شنبه باشه عرض میکنم، و طبیعتاً اگه چیز دیگه ای نباشه من یاد داشتم نگاه میکنم، میرم سراغ اقتراح. خیلی باید منتظر باشید که با این همه بحث ما اقتراح رو چجور جمع کنیم. تا قبل از شنبه آیندم که میخواید درس رو گوش کنید، خودتون ببینید با این حرفی که زدیم شما چه اقتراحی رو کاغذم بیارید که یادتون نره، یا رو گوشتون تایپ کنید، بعد اقتراح ما رو ببینید. انشاءالله میریم سراغ مسئله 68، احتمالا یک شنبه بیریم 68. الحمدلله رب العالمین.
جناب استاد، اهم مسئله این که این مایه خم هستش یا نه، این جزو مسئله اجتماعی نیست.
نه
صرفا یه مثالی بود پس فرمودید.
نه میرزا رو گفتم اجتماعی،
نه قبلش
اون که اون که تموم شد تطبیق هیچ ربطی هم نداره، فقط مشتهد کمک میکنه
به فرمایش شما. این حتما